در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم. بوی صلوات می‌دهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم. با سلام و صلوات بر محمد مصطفی و اهل بیتشون برنامه امروز رو آغاز میکنیم. سلام میکنم به تک تک مخاطبان جان، خانم ها و آقایان، شنوندگان خوب رادیو محترم معارف، مخاطبان شبکه محترم افق که تکرار برنامه رو میره و خوشحالیم که امروزم با همیم و در کنار هم و قرار هست از امیرالمؤمنین بشنویم، از نهج البلاغه بگیم با بیان شیوای حاج آقای نظافت عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، سلام بر شما و همه بینندگان عزیز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج من نصر و العافیه. در خدمتتون هستم.
حال شریفون مبارک
شد. الحمدلله.
هفته گذشته راجع به نماز باران صحبت کردیم، راجع به دعای باران صحبت کردیم و انشالله خداوند باران رحمتش رو بباره و امیدوارم که سرزمینمون سیراب بشه و امیدوارم با استغفار، با تضرع این مهم محقق بشه که دغدغه خیلی هاست. برمیگردیم به نامه 31 نهج البلاغه و فرازهای نورانی اون و انشالله نکته های شما رو خواهیم شد.
بله، به اینجا رسیده بودیم که حضرت فرمودن که پسرم جلوی روی تو یک سفری طولانی هست، یعنی مسافر منزل ابدیت هستی. این سفر طولانی انسان یک نشانه هایی هم خدا در وجود خود ما قرار داده است که ما مسافر منزل ابدیت هستیم. اون نشانه چیه؟ نشانه همینه که فطرت انسان اینجوریه که نمیخواد انسان بمیرد. یعنی در ذات ما خدا این فهم رو نهادینه کرده که تو برای ابدی.
این میل به جاودانگی،
میل به جاودانگی در وجود انسان هست و این یک دو، انسان به کم قانع نیست. یعنی اگه همه این کرات رو به انسان بدن بازم میخواد. چرا؟ اون چیزایی که تو دنیا میخوایم تو این دنیا جای تحققش نیست. اون جنت ارض و هست سماوات و الارض، اون جاش جای عالم دیگریه. تو این دنیا جای تحقق آرزوها نیست، ظرفش اصلا نیست. پس هم انسان در درونش این میل به جاودانگی هست و به میل به بیشتر خواستن، نامحدود خواستن. نامحدود رو میخوایم، محدود رو نمیخوایم. اینا همش در عالم آخرت نشان میده هم نامحدود یعنی خدایی هست و هم عالمی ابدی در پیش هست. بعد فرمود وقتن من استغرزک. حالا اگه کسی از تو قرض خواست، غنیمت به شمار، فی حال غناک، الان که وضعت خوبه، لیجعل قضاءه، تا جبران کنه در روزی که تو گرفتاری، یعنی روز قیامت. خب مثل همین بیمه عرض کردیم، بیمه همینجوریه، الان سرمایه گذاری میکنیم بعدا به کمکمون میان. نکته ای که اینجا اینه که قرض دادن را فرمود غنیمت بدانیم.
یعنی قرض بدی یعنی دوباره بهت برگردونه.
قرض گرفتن رو نفرمود غنیمت بدان،
قرض دادن.
آه. یعنی اگر کسی از تو قرض خواست
بهش قرض بده.
قرض بده، این غنیمت به شما. حالا اگه کسی حاضر شد به ما قرض بدهد، ما هم نیاز نداریم، این غنیمت نیست.
قرض گرفتن غنیمت،
غنیمت نیست، بلکه نهی شده. فرمود ایاکم و دین، تا میتونید مواظب باشید، تا میشه مدیون نشید. همون به لیل دغدغه براتون درست میکنه. بذار بدون قرض تا جایی که میشه زندگی پیش برود، اگه پیش نرفت که خوب، بحث دیگریه. یه جایی اصلا قرض واجب است. و ذلن به نهار، دغدغه شب رو داره، ذلت روز رو داره. برای چی؟ یکی زیاد که قرض میگیریم بعد سر موعد نمیتونیم بپردازیم، بعد میاد بعدی بعد فرار کنیم،
همش بدهکاری دیگه.
بله، همش بعد سرتو بندازه پایین، بعد دروغی بلافی. آره آره. در روایت داریم امیرالمومنین فرمودن کثرت الدین تصیر الصادق کاذبا. و زیاد که بدهکار باشی کم کم دروغگو میشی. دین زیاد، مدیون شدن، مقروض بودن، فرمود آدمای راستگو را کاذب میگرداند. چرا؟ چون محاسبات به هم میریزه، آدم نمیتونه بپردازه، مجبوره برای اینکه آبروش نره دروغ ببافه. دروغ هم گفتیم همه خبائث در دل دروغ هست، و باز اون برای اینکه اون دروغ لو نرود باید یک دروغ دیگر بگه.
دروغ پشت دروغ.
فرمود کثرت الدین خاصیتش اینه که راستگو رو دروغگو میگرداند، و المنجزه مخلفا، آدمای خوش وعده رو، اهل وفا را، اونا را اهل خلف وعده میکند. کثرت الدین. فرمود خفف الدین، بارتون رو از قرض سبک کنید. فان فی خفت الدین زیادت العمر، عمر طولانی مال کسایی که قرض نمی کنن. چرا؟ چون تو نهج البلاغه داریم الهم نصف الحرم، نیمی از پیری آدم ها با دغدغه و غصه. بنابراین وقتی انسان قرض داره دغدغه شو داره دیگه، پس بدون دغدغه زندگی کنیم. خب الان بعضی از مسائل هست بدون قرض نمی شود، اون جایی که نمیشه و ضروریه اشکالی ندارد. ولی جاهایی که میشه، آقا فعلا بدون این مبل زندگی میکنیم تا ایشالله بیاد، میخواییم نمیدونم پرده ها رو عوض کنیم، چیزای لوکس، اینا که اصلا قرض نمیخواد دیگه. یا ماشین،
جاهایی با قناعت این قرض و بدهیات رو دارید کنترل میکنید دیگه، با محدود میکنید.
یا مثلا فرد ماشین داره، میخواد ماشینش رو بهتر کنه، خب حالا صبر کن از مسیرش. قرض توصیه نشده مگر در مقام استراحت. خب حالا بنابراین فرمودن انفاق بکنید برای سفر ابدیتون. نکته ای که از اینه که انفاق دشواره، واقعا از پول گذشتن
سخته،
سخته، ممکنه از جان بگذره از پول نگذره. چرا؟ چون روایت داریم انسان طبیعتا مال را و دنیا را دوست داره، این تو طبع انسانه، این تو نهج البلاغه حکمت 303 فرمود الناس ابناء الدنيا، مردم بچه دنیاین. و لا یلام الرجل علی حب امه، ای کسی مامانش رو دوست داره نباید سرزنشش کنن، ما بچه دنیاییم. ولی گفتن بچه دنیا باقی نمانید، شما مسافر منزل ابدیتین، خاصگاهتون دنیایه، مقصدتون دنیا نیست. دقت کردید نکته شو؟
بله بله.
الناس ابناء الدنيا، یعنی اگر دیدیم کسی تربیت نشده و پول رو دوست داره طبیعیه، سرزنشش نکنید. وقتی که مقصد را به اون نشان دادیم، اگر باز هم دنیا را دوست دارد، اون موقع سرزنش می شود. به طور طبیعی اینجوریه. در خطبه 42 داریم فرمود که آخرت قد اقبلت، رو آورده است، دنیا و آخرت فرزندانی دارد. فکونو من ابناء الاخره، بچه آخرت باشید. بچه دنیا، به دنیا اومدید، بچه دنیا باقی
نمانید.
از فرزندان آخرت باشید. لا تکونو من ابناء الدنیا. چرا؟ ف فرمود فإن كل ولدن سيلحق به ابيه يوم القيامه، هر کسی روز قیامت به پدرش به مادرش ملحق میشوند. این نکته دقیقیه، یعنی
بچه دنیا باشی دنیایی هستی دیگه تو آخر،
یعنی همه آدما وقتی به دنیا میان بچه دنیاین، از اونا انتظار نداشته باشید که مادرزادی همه آخرت دوست باشند.
بله.
یعنی باید یک سیر تربیتی طی بشود، معرفت به طرف بدهیم جوری که بفهمه که تو مقصد اعلایی داری، دنیا ماندنی نیست، بهش بفهمانیم، بعد شوق آخرت پیدا کند، بعد خود به خود میل آخرت میاد.
یعنی بچه دنیا هستی، رشد میکنی میشی بچه آخرت.
بچه آخرت. حالا اگه کسی نخواست رشد بکنه اون موقع سرزنشش کنیم. اون موقع میگه کل اولای که کل انام بل هم ازل و الا همه. ولی این دقت کردین در قرآن کلمه انسان بیشتر با بار منفی به کار رفته؟ یعنی تو قرآن انسان طبیعی رشد نیافته تربیت نشده سرزنش شده بیشتر. مثلا ان الانسان لفی خسر، همه انسان ها در خسارتن، میخوان از خسارت نجات پیدا کنن، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. دیگه خلق الانسان
هلوعا
اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا الا المسلمين. یعنی اولش میگه انسان اینجوریه، اینجوری خلق شده. خب اگه خلق شده شده خدا سرزنش میکنه، میگه خب آقا آمادگی هم به تو دادیم برای رشد، اهل نماز بشوی. کان الانسان ضعیفا خلق الانسان عجولا. این همش به خاطر اینه که انسان اگر تربیت نشه بعد ملامت بهش متوجه میشود، اگر رشد را نخواهد، اگر تربیت را نپذیرد. دقیق ترش اینه.
بله.
نه اینکه اگر تربیت نشود، اگر مربی پیدا بکند و تربیت را نپذیرد اون وقت ملامت به او متوجه میشه. ولی به طور طبیعی آدم ها لفی خسرن، حلو هستن، خدا هم آدم اینجوری قرار داده، ولی خدا مایه های از رشد رو در درون انسان قرار داده است. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ ما باید رو بیاریم، چون یکی دو هفته بحث انفاق شد، به تربیت سخاوتمند با مبنا و با معرفت.
این قیدا برای چیه؟
آها، چون اگر کسی سخاوتمند باشد ولی مبنا نداشته باشه، معرفت نداشته باشه، به درد عالم آخرتش نمیخوره.
این اون سرمایه گذاری نیست.
آره، سرمایه گذاری نیست. دنیا لذت میبردی که به دیگران چیزی ببخشی، اما اگر هدف گیری کنی آخرتت را، تو با نیتت بعدا زندگی میکنی، سر سفره نیت و عمل میروی. حالا چجوری تربیت کنیم؟ ما میخوایم بچه هامون رو سخاوتمند با مبنا و با معرفت تربیت کنیم، چه کار بکنیم؟ یک، سخاوت ما رو بچه ها ببینن، اهل عمل باشیم. یعنی گاهی به خاطر خدا به بچه‌مون نشان بدهیم سخاوتمان را، تا او هم این الگو رو ببینه، این الگو رو بچشه. وقتی ما سفره میاد، لذا پدر نباید همه انفاقهاش یه جوری باشه که بچه‌هاش نفهمند. نه، بچه‌ها باید سیره پدر رو ببینن. مهمان بیاد خونه ما، سفره بیاندازیم، گره گشایی‌های ما رو ببینن. پول میدیم میگیم بابا اینو برو به اون بنده خدا بده، کسی هم متوجه نشه، به کسی هم نگی. به بچه‌مون میگه به کسی نگی،
ادبش هم یاد بگیره.
بله، یعنی بعد بچه‌های ما تو دستبال ما سخاوتمند تربیت بشوند. لذا فرمود تأدیبه به سیرته، با روشتون بچه‌هاتون رو تربیت کنید. خب روش ما باید سخاوت باشه، ما داریم با روش سخاوت سخاوتمند تربیت میکنیم. قبل تأدیبه به لسانه، قبل از اینکه بگیم بابا اهل سخاوت باش. دوم، ربط خودخواهی و منفعت طلبی رو با انفاق باید به بچه هامون بگیم. یعنی اینو بگیم بابا ان احسنتم احسنتم لانفسکم، نیکی کنی به خود نیکی کردی. بگیم الطعام قوت الاجساد، بدن ما غذا میخواد پسرم، روح ما هم غذا میخواد. غذای روح چیه؟ سفره انداختنه. الطعام قوت الاجساد، این روایت قشنگیه، طعام غذای بدن
شماست،
ولی اطعام قوت الارواح، اطعام خوراک روحه، خوراک ارواح اینه که به دیگران غذا
خوراندن.
خوراندن، آفرین. این دوم. مطلب بعد تشویق به انفاق هم بکنیم، از همون درآمد کم بالاخره هر پدری اگر داشته باشه ماهیانه هفتهی به بچهش یه پولی باید بده دیگه، اینجوری نباشه بچه ها سر هر چیزی دست دراز کنن.
بله،
بالاخره باید اگر داریم بچه‌هامون رو تکریم کنیم، دستشون تو جیبشون بره. نه اینکه بگیم آقا اونا صرفه‌جویی میکنن چون ندارن. این هنر نیست. بچه ما باید تو جیبش پول باشه، با نفسش مبارزه کنه، خرج نکنه.
خرج نکنه.
داشته باشه و بگیم اینجوری خرج کن، برای این موارد خرج کن. درست؟ خب اصلا از اون پولی که داره باید بگیم خب از جیب خودتم ببخش دیگه. عادتش بدیم. نگیم انفاق فقط مال بزرگترهاست. مشارکت بدیم او رو. و من خدای متعال فرمود و من قدر علیه رزقه فلینفق مما آتاه الله. هر کس روزیش تنگه، مثل بچه ما که درآمدش کمه، یه هدیه ماهانه به بچهش یک پدری میده، درآمدش کمه دیگه، میگیم از همون کم بده. شرایط انفاق او رو فراهم کنیم. الان هستن دیگه، بهتون شاید قبلا هم گفتن، من طلبه هایی رو میشناسم که اینها یه وعده غذاشون رو میدن به فقرا، میگن ما که درآمد بالایی نداریم، یا نماز استیجاری میخوانن پولشو میگیرن میدن به فقرا، یا روزه استیجاری میگیرن پولشو میگیرن میدن به فقرا. فرمود لا تستحی من اعطاء القلیل، از پول کم دادن خجالت نکش. فان الهرمان اقل، محروم شدن از اون انفاق کم
چقدر قشنگه.
اون کمتره.
یه بار دیگه
لا تستحی، خجالت نکش، حیا نکن
از انفاق کم.
از انفاق کم. فان الهرمان، این محروم شدن کمتر از اونه که تو میگی کمه، از اون کمتر. این که محروم بشی،
همین کمت بهتر از هیچیه.
بله. بعد در روایت داریم اگه این کم رو خدا بپذیره دیگه کم نیست. وقتی پذیرفت دیگه کم نیست.
چقدر خوب.
بله. کم ما و کرم خدا. و شیطان بعضیا رو اینجوری فریب میده. میگه این به درد نمیخوره. وایسا پولای زیاد داشته باش بعد زیاد انفاق کن. این شگرد شیطانه. ما رو دلش خوشه، میگه همین که انجام نده بده، شاید مرگش برسه. همینجوری ما رو بازی میده از شیطان. ما مزه انفاق کم رو بچشیم، بعد عادت میکنیم به انفاقهای بزرگتر. فرمود مر اهلک ان یروحو فی کسب المکارم، دستور بده به خانوادت برن به کمک فقرا، به کمک گرفتارا. ادامه حضرت فرمود وعلم ان امامک عقبتا کعودا، فرمود جلوی روی تو گردنه های صعب العبور هست. این گردنه ها یعنی چی؟ ببینید آخرت باطن دنیاست. تو همین دنیا انسان در مسیر رسیدن به خدای متعال، قرب به خدا، در مسیر بهشتی شدن یک موانع سختی دارد.
اینجا هم یعنی گردنه داره.
یک گردنه داره. آره. بندگی اینجوریه. بندگی که صراط مستقیمه مانع داره. نمیگید بعد از ایاک نعبد، نمیگیم ایاک نستعین. چرا میگیم خدای فقط از تو کمک میخواییم؟ چون موانع سختی داره. که میمونیم واقعا میگیم من یا جیب المستر اداده آف و یک شف و سو. فقط مشکلات مادی نیست، واقعا رسیدن به قرب خدای متعال موانع سختی دارد، هم از درون که نفس اماره باشد، عادتهای زشت باشد، هواها و هوسها باشد، هم شیاطین. ما وقتی به دنیا میاییم هوسهامون بیداره، عقلمون چی؟ عقلمون خوابه. بیدار شدن عقل سخته. نجات از ظلمت هواها، هوسها، حب دنیا سخته. در روایت داریم آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج می شود حب جاه است، حب مقام.
الله.
یعنی باید دست پا بزنن آدم ها. به این راحتی نیست. اینا میشه عقبه. اگر کسی از این گردنه ها عبور کرد، اونجا هم عبور میکنه. اگر عبور نکرد، عبور نمیکنه. پس گردنه ها در حقیقت آراسته شدن به فضائل اخلاقی، شکوفا شدن عقل، نجات از هوس ها و عادت های
اینا گردنه های دنیایی.
اینا گردنه هایی که توی دنیا هست که اگه از اینها عبور کردیم،
از گردنه های
از گردنه های آخرت عبور میکنیم. یکی از اون گردنه ها اینه که انسان علو خواه نباشد. علو را استقلالا نخواهد، علو را برای آخرت بخواهد.
یعنی چی؟
نگاه کنید قرآن میگه تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض. آخرت رو برای چه کسانی قرار میدیم؟ برای کسایی که اراده علو نداشته باشن. که امیرالمومنین در یه خطبه وقتی گله کردن از خلفایی که بهشون ظلم کردن، از ناکسین و قاسطین و مارقین، بعد فرمود گویا نشنیده بودن این آیه رو که خدا در قرآن میگه تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. حضرت فرمود بلا سمع اوها، چرا شنیده بودن؟ شاید یادشون رفته بود. فرمود و وعوها، یه آیه یادشون هم بود، علو خواستن، اصلا دنیا رو ترجیح دادن. منظور از علو چیه؟ اینه که استقلالا ما علو را بخواهیم، و علامتش هم اینه که دوست نداریم دیگران رشد کنن. این یک. دو، پا میذاریم رو شونه دیگران تا خودمون بیاییم بالا. و الا اگر یک دانش آموزی دوست داره 20 بگیره، نفر اول بشود، اگر دیگران هم 20 بگیرن خوشحاله. دوست داره همه با هم علو داشته باشیم.
فقط من 20 بگیرم،
اون که میگه فقط من، اون خطرناکه. ولی لذا قرآن میگه انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، شما برتر هستید اگر ایمان داشته باشین، هممون به سعادت میرسیم. منظور نجات از اراده علو به این آسونی ها نیست، این عقبه هست. قرآن رو ببینید، فرمود فلق تحمل عقبه، این انسان هنوز از گردن عبور نکرده است. و ما ادراک مل عقبه، تو نمیدونی گردن چیه، ذهن تو گرفتار این دنیای مادیه. تا میگن عقبه یاد جاده های پرپیش و خم میفتی، جاده‌های کوهستانی، یاد گردنه‌هایی که تو کوههای صعب العبور هست که کوهنوردا گیر میکنن اونجا، نه راه پس پیدا میکنن نه راه پیش. قرآن میگه نه، گردنه این نیست، اقتحام. خدا اینجا به کار برده اقتحام، گفتن بین کاری سخت و هولناک اگر قرار بگیری میشه اقتحام. فلق تعمل عقبه این چی؟ یعنی از این گردنه، تو این گردنه هولناک قرار گرفته، عبور نکرده. حالا اون چیه؟ و ما ادراک مل عقبه، فک و رقبه، برده آزاد کردن. الان دیه چنده یه نفر رو که بخوایم نجاتش بدیم از زندان؟ خب سخت این پول رو یه نفر بخواد بپردازه،
زیاده. بله.
او اطعامون، گاهی برده ای نیست که آزاد کنیم. فمود اطعامون فی یوم زی مسغبه، مسغبه این گرسنگی، یوم زی مسغبه این چی؟ روز گرسنه باشه این چی؟ یعنی قحطیه. آیا کسی حاضر هست وقتی قحطی هست، همه دارن از گرسنگی میمیرن،
اطعام کنه؟
حاضره؟ نه، بیشتر آدم ها حریصن هی رو هم جمع کنن برای فردا و فرداهای خودشون. اگر کسی به این قدرت روحی رسید، اونقدر اعتماد به خدا داره میگه امروز رو میدم فردا رو خدا میرسونه، این از گردنه عبور کرده. پس این گردنه های صعب العبور، خلاصه انسانیت میخواد، یعنی بایستی به یه قدرت برتر انسان دست پیدا کرده باشد. این تعبیر یه جای دیگه تو نهج البلاغه اومده، خطبه 204، فرمود تجهزوا رحمکم الله، خودتون رو آماده کنید، خدا شما رو رحمت کنه. فقط نودی فیکم بر رحیل، ندای رفتن از این دنیا در میان شما سر داده شده است. بعد فرمود، بعد از چند جمله فرمود ان امامکم عقبتا کعودا، جلوی روی شما گردنهای صعب العبور هست. و منازل مخوفتا، منازل ترسناکی در پیش دارید. اگر تو دنیا عبور کردیم، اگر نورانی شدیم، اونجا ما میتونیم از این منزلها عبور بکنیم. در ادامه از دست فرمودن المخف فیها احسن حالا من المسقل، آدم ها دو دسته هستن.
نامه از طلا؟
بله بله، این عبارت نامه المخف فیها احسن حالا من المسقل. آدم ها دو دسته هستن، یه دسته مخفن یه دسته مسقلن. مخف یعنی کسی که انفاق کرده بارش سقوط کرده، مسقل یعنی کسی که انفاق نمی کنه، همه دارایی علم و آبرو و هر چه داره نگه داشته، اینو در راه خدا.
جلسه قبل نامه راجع به سبکبالی و سبکباری صحبت کردیم که حضرت فرمود اگه نیازمندی رو دیدی که حاضر شد بار تو اون بر تحویلت بده، حضورش رو مختار.
یه بیان دیگه بره. که کسانی که سبکبارن، فرمود تو اون گردنه ها حال خوبی دارن. حالا شما فرض کن یک کوهنوردی خودش نمیتونه ببره بالا، بعد چادر رو مواد خوراکی و
جاهای کپسول اکسیژن و
اینا رو بخواد ببره، چجوری میتونه ببره؟ حالا اگه کسی پیدا بشه بگه آقا من برات میارم، خب آدم باید بده دیگه. فرمود کسانی که سبک بارن حال خوبی دارن تو اون گردنه ها، من المسخل، از کسانی که سنگین بارن. سنگین بارها کند حرکت میکنن، از دیگران عقب میمانن و اذیت میشوند، و تو این دنیا مانع حرکت دیگران هم هستن. من مثالشو تو جاده ها بگم، خدا نکنه پشت یک کامیون عزیزی واقع بشوی که بار سنگینی داره، جاده هم باریک باشه، میبینی چه ترافیک سنگینی.
بله.
خود بزرگوار نمیتونه تون بره، مانع بقیه هم شده. از گاهی بعضی از این عزیزان راه نمیدن به دیگران، ترافیک سنگینی، بعد که میری میبینی یه نفر جلوته، سنگینه، خب نمیتونه بره. و تو جامعه واقعا اینجورین، کسایی که از نظر معنوی سنگین بارن کند حرکت میکنن، مزاحم حرکت دیگران هم هستن، خودشون انفاق نمیکنن و یمنعونل ما اون، خودشون سبک نمیکنن، مانع انفاق دیگران هم میشن، دیگران رو هم از کار خیر میترسانن متاسفانه. بعد دوباره از حضرت فرمود والمبتع علیها عقبا حالا من المسرع. قبلش اینجوری بود، یک عده مخفن یک عده مثقلن، سبکبار سنگین بار. حالا میفهمد یک عده کند حرکت میکنن، یک عده مسرعن سرعت میگیرن. اونایی که کند حرکت میکنن فرمود تو اون گردنها حال خیلی زشتی دارن، حال بدی دارن. اونایی که سریع حرکت میکنن حالشون حال خوبیه، که جلسه گذشته عرض کردیم تخففو تلحقو، سبکبار کنید خودتون.
چقدر این جهان بینی حضرت قشنگه.
آره، یعنی واقعا کاملا عقلانی و منطقی و اقناعی.
بله کاملا،
تلقینی نیست. حالا چه کسانی از همه سریع تر میرن؟ که حضرت میگه کسایی که سریع میرن حالشون خوبه، کسایی که سبکبار باشن، کسایی که تعلق ندارن. تعلق سنگینی میاره، دلبستگی به پول و به همسر و به موقعیت سنگینی میاره. کمان که وقتی در مورد آیه جهاد فرمود ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله استاغلتم
الى الارض،
میگه نمیرین جبهه چون سنگین چسبیدین به زمین. اونی که نه گناهی داره، نه تعلقی، نه دلبستگی، نه ثروت اضافی، اینا سبکبار هستن. حالا جالبه، در روایت داریم از صراط صراطان، این صراط مستقیم که تو نماز میگیم، این دو نوعه، صراط در دنیا داریم، صراط در آخرت داریم. صراط در دنیا همینه که گفت ان اعبدونی هذا صراط
مستقیم،
بندگی کنید، این صراط مستقیمه. صراط در آخرت پلی روی جهنم. حالا از روی پل جهنم چجوری آدم ها عبور میکنن بستگی به دنیا داره. تو دنیا نحوه دینداریشون بعضی ها سریعه، بعضی ها کنده، بعضی ها کلن زمین میخورن، همین همونجا بازتاب داره. آخرت بازتاب زندگی،
اونجا بعضی ها سریع میرن، بعضی ها میلغزن، بعضی ها میلغزن.
حالا روایت شن، ماشاءالله شما دیگه استادین دیگه،
بزرگوار نه نشدم روایتو.
روایت همینه، امام صادق علیه السلام فرمودن، فرمودن الناس یمرون علی الصراط طبقات، یعنی مردم چند دسته هستن که به اشکال گوناگون از پل صراط عبور میکنن که روی جهنمه. فرمود فمنهم من یمر مثل البرق، بعضی مثل برق حرکت میکنن، اینا ائمه معصومینه، از سابقون، از سابقونی که در سوره واقعه داریم. و منهم من یمر مثل عدول فرس، بعضی مثل دویدن اسب، سرعتشون مثل برق نیست ولی اینجوریه، اینا مؤمنینن، شهدایین. دسته سوم فرمود یمر مشیان، بعضیا آرام راه میرن، از پل صراط عبور میکنن، ولی خب دلهوره داره دیگه،
آره سخت، مثل این ریسمان بازار.
آفرین، اینجوری. بعضی ها یمر رو متعلقن، بعضی ها آویزون میشن، آتش پای اینا رو میگیره، یه مقداری آتش بهشون برخورد میکنه، یه مقداری برخورد نمیکنه، بعضی هم که میفتن دو جهنم.
انشالله جز اولی ها
باشه. انشالله اولی ها که نه، عدول فرس دومی ها،
دومی ها، یه منظور همون چند تا
اولی. اولی در شأن خودمون، اون مال اهل البیت.
بله، اون که منحصر در اون.
آره. ما اون گروه دوم پشت سر اهل البیت
انشالله
دست ما رو بگیره،
سری رد شید.
و در روایت داریم امام رضا علیه السلام فرمودن هر کسی زیارت من بیاد سه جا میان به فریادش میرسن، یکیش هنگام عبور از پل صراط هست.
به به به، بیان دست ما رو بگیره
انشالله. خب ادامه نامه فرمود فرتد لنفسک، حالا که عقبه گرد و صعب العبور داری، عقبتن که عودا داری، آماده کن برای خودت قبل از اینکه بمیری، قبل از اینکه فرود بیای در اونجا، قبل از فرود آمدن و رفتن از این دنیا برای خودت طلب کن. طلب چه چیزی؟ امکانات و آنچرا که در اون عالم نیاز داری پیشاپیش طلب کن و آماده کن. و وقت المنزل قبل هلولک، منزلت را، فرودگاه اونجا را، اون فرودگاه اون عالم را آماده کن قبل از اینکه فرود بیای. حالا پس اگر یادتون باشه جلسه قبل هم عرض کردم هر عمل خوبی سه تا اثر داره: یک اثر بر جان ما، یک اثر مثبت بر طبیعت، یک اثر بر اون عالم. این که میفرماید اونجا رو، اون فرودگاه اون عالم رو آماده کن، این با همین اعمال اونجا آماده میشود. عمل صالح اثر مثبت بر اون عالم داره، عمل طالح هم اثر منفی بر اون عالم داره. ولی از پیامبر قصه میخوره لعلک باخ اون نفسک علا آثاره. پیامبر شهود داره، میبینه آثار منفیه اعمال مردم رو
داری خراب میکنی،
هم جانشون رو، هم دنیاشون رو، هم آخرتشون رو. بعد فرمود آباد کن، آماده کن. فلیس بعد الموت مستعتب، بعد از مرگ مستعتبی نیست. مستعتب از استعتاب است، استعتاب از عتاب است. بعد از استعتاب این چیه؟ عذرخواهی کردن. یعنی بعد از مرگ وقت عذرخواهی نیست، وقت راضی کردن خداوند نیست،
دیگه کار از کار گذشته.
آره. آیه هم داریم در این رابطه، سوره روم آیه 57 فرمود فیومئذن لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم. روز قیامت معذرت ظالمان سودی به حالشان ندارد. ولا هم یستعتبون، به اونا هم فرصت راضی کردن خدا رو نمیدن. اونجا فرصت راضی کردن نیست.
ای که دستت میرسد کاری
همین تو دنیا. آفرین. روز قیامت نه عذرخواهی سودی داره، نه از اونا خواسته میشه که عذرخواهی بکنن. مستعتب گفتن از عتاب، عتاب یعنی ملامت دیگری، استعتاب یعنی شخص گناهکار از صاحب حق طلب عتاب کنه. آقا تو هر چی میخوای ملامت کنی، ملامت کن، از ما راضی باش. لذا استعتاب یعنی طلب رضایت. خلاصش فلیس بعد الموت مستعتب. روز قیامت جای استعتاب و طلب نیست. ملامت خدا نیست که با ملامت خدا تو دیگه مشکلت حل بشه. نه، تو دنیا خدا رو از خودت راضی کن. در مناجات طایبین هم این جمله هست: لکل عتبا حتی ترضا.
لکل عتبا،
خدایا سرزنش مال توست، اونقدر سرزنش کن تا راضی بشم. ما آمده ایم تو دنیا ملامت تو بشنویم، سرزنش تو بشنویم تا راضی بشوی. یعنی ما برای مؤمن ملامت خدا شکنجه روانی داره، ولی میگه عاقبتش شیرینه. لذا مؤمن خودش پیشا پیش خودش رو ملامت میکند. فلا اقسم به نفس لوامه، قسم به نفس لوامه. بعد فرمود نه مستعتب هست ولا الی دنیا منصرف،
راه برگشتم نداری،
انصراف و برگشتی هم نیست. نه اونجا میتونی راضی کنی، نه میتونی برگردی راضی کنی.
یعنی هرچی هست همینجاست.
اینجا دنیا جای استعتاب و استرضاء خدا هست. نه میتونی برگردی، نه اونجا میتونی راضی کنی. بنابراین سفر آخرت راهی بی بازگشته. یک قدم آدم بر نمیگرده، یه روز بر نمیگرده. هر چند قرآن میگه انسان ها این آرزوی محال رو دارن، آرزوی بازگشت رو دارن. حالا آیه حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، فهمون وقتی مرگ میاد میگه خدای من رو برگردون. لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، شاید عمل صالح انجام بدم در ما ترکم. یعنی انسان که میمیرد از او یه چیزایی باقی میماند. وقتی روح از بدن جدا میشه نگاه میکنه به ما ترکش. ما ترک چیه؟ اول بدنه، یعنی روح ما میاد دور بدن ما، میگه خدای منو برگردون تو این بدن تا برم با این بدن عمل صالح انجام بدم. بعد میره کنار ماشینش، میگه منو روح برگردون تو این بدن برم با ماشینم عمل صالح انجام بدم. بعد با طلاها و دلارها و با اندوخته های بی حساب و کتابش. بعد حالا برای این آیه روایاتی داریم خیلی قشنگه. اولا امام سجاد علیه السلام فرمودن فلینزلن احدکم الیوم نفسه فی هذه الدنیا کمنزلت المکرور الی الدنیا. فرمود هر کسی اینجوری با خودش بگه، بگه خدا منو برگردونده تو این دنیا، من رفتم اون عالم گفتم خدا منو برگردون، خدا حالا منو برگردونده، الان فکر کن تو رو برگردوندن، خب استفاده کن دیگه. فرمود النادم علی ما فرط فیها، خودشو اینجوری حساب بکنه که رفته اون عالم پشیمانه به خاطر کوتاهیاش، به خاطر فقر از عمل صالحی که دارن، میگه منو برگردون و بگه خب خدا حالا منو برگردون دیگه.
اگه خواب برادر مرگه، هر روز صبح یه روز تازه است.
هازا یوم حادثون جدید. امام کاظم علیه السلام فرمود کافر که میمیره میگه ارجعونی، منو برگردونید، لعلی اعمل صالحا فی ما ترکتو فتجیبه الزبانیه. آتش جهنم، فرشتگان نگهبان جهنم میگن کلا انها کلمتن هم قائلها، حرف مفتره میزنه. و ینادیه ملک، ملک الموت میگه لو رد لعادل ما نهیان، آدم شناسه حضرت عزرائیل، فرشته های مرگ میگن که این اگه برگرده با همون کارا رو انجام میده. اینم آیه قرآن هم داریم، ولو ردو لعادو نمانه هن. امام صادق فرمود این آیه در مورد کسانی نازل میشه که زکات نمیدن. فما من احد ترکه ها الا هوا و هوا یقول ذلک عند الموت. فرمود کسی که داره میمیره و زکات نیده میگه منو برگردونین تا برم عمل صالح انجام بدم. منظورش از زکات چیه؟ عمل صالحه. باز تو یک روایت داریم اگر کسی میتونه حج بره و حج نمیره، میگه خدای منو برگردون. یعنی مستاقهای گوناگونی داره. پیامبر فرمودن یا علی تارک الصلات یسأل الرجع الی الدنیا. یکی از مستاقهاش کسانی که تارک الصلاتن، اینا دنبال بازگشتن. مستاقهای گوناگون و همینجوری که شما اشاره کردید، خواب هم نوعی مرگ، و لذا گفتن از خواب که بلند میشین بگین الحمدلله الذی احیانی بعد ان اماتنی و الیه النشور. حمد و سپاس مخصوص خداییست که مرا زنده کرد بعد از اینکه مرا میراند. حمد و سپاس مخصوص خداییست که رد علی روحی، روح رو برگردون بر من. حالا بلندشم چیکار کنم؟ لأحمده او، حمد کنم او را، و اعبده او، برگردنده تا بندگی کنم. و اذا نظرت الى السما، فرمود به آسمان که نگاه میکنی بگو یا نور النور، یا مدبر الامور، یا من یل تدبیر و یمز المقادیر، امز مقادیر یومی، خدایا مقدرات امروز من رو بگذران الى السلامت و العافیه. بعد فرمود این آیات سوره آل عمران رو بخون، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف الليل و النهار لآیات لأولی الالباب الی آخر، که تا آخرش داره انک لا تخلف میاد. جالبه، میگن تو رخت خواب که کسی میره بخواد بره بخوابه، بگه بسمک اللهم احیا و اموت، خدایا با نام تو زنده میشوم و میمیرم. یعنی به خودش یاداوری میکنه که دارم قراره بمیرم، میخوام بخوابم. خواب نوعی مرگه. بسمک اللهم احیا و اموت. و بیدارم که میشه از کدیم بگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الیه النشور. چقدر خوب آقای شریعتی، یه نفر توی اقوام بانی بشود، همین رو روی یک آچاری خوشکل طراحی بکنه، همین دعا رو بده به اقوامش، بده به دوستاش هدیه، بگه اینو تو اتاق خوابتون نصب کنید،
شب داریم میخوابیم بخونیم،
آه شب بخونیم
همین بسمک اللهم رو.
بله بله، چقدر خوب همینو. بله. یا اون دعای از خواب بلند بله. شدن رو. من یه رفیق داشتم با هم هموجره بودیم، جزء عادات خوبش این بود تا از خواب بلند میشد اول میرفت سجده.
چقدر جالب،
میگفت الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی،
دوباره زنده شدم.
واقعا اینجوریه.
خیلی ها بودن شب خوابیدن صبح بلند نشدن.
بلند نشدن. آیه قرآنه الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. نص آیه قرآنه. کسایی که خوابیدن و نمردن، اینها هم روحشون متوفا شده. لذا من گاهی تو جلسات بعضیا چرت میزنم، میگم آقا الان شما بعضیتون رفتین و برگشتید، اگه برنگردید ما چیکار کنیم اینجا؟ بعد دیگه بلند بگو لا اله الا الله. و میگم که خب شرط داره، اگر شما الان خوابتون گرفته، شرطش اینه که تو نماز شب ما رو دعا کنید. نماز شب میخونی خوابتون میاری برای ما اینجا. آه. اینجا نمیشه که اینجوری هم ما رو دعا نکنی هم سر کلاس بگیری بخوابی. آره
خیلی خوب، سلامت آقا، خیلی ممنون، متشکرم. اون چیزی که خیلی واقعا مهمه، احساس میکنم که این تذکر و این تنبهه که هم به فکر آخرت باشی، هم از گردنه های دنیا بتونی به سلامت رد شی، هم یه فکری بکنی. و این که حضرت هر شب فرمودن تجهزو، واقعا و این نکته هایی که شما گفتید ماها خیلی غافلیم، و اسباب غفلت متاسفانه تو دنیای امروز ما خیلی فراوانه. انشالله برگردیم اهل تذکر باشیم، اهل تنبه باشیم و حواسمون باشه و دیگران رو هم متوجه این نکته بکنیم که این عالم خدایی داره و فردایی هست و به نظرم با همین نگاه، با همین جهانبینی خیلی از رفتارهای فردی و اجتماعی ما اصلاح خواهد شد انشاءالله.
بعد از نماز صبح همین یک جمله دعای طولانی صحیفه رو همینو بگیم، هازا یومون حادثون جدید، خدای امروز روز تازهیه، این روز رو برای من برکت بده.
خیلی خوبه،
امروز خدای کمک کن روزی بدون گناه باشد، روزی با برکت باشد، با استفاده باشد. این دعاها جنبه تلقینی هم دارد.
بله.
یعنی هم مدد بله. میگیریم از عالم غیب، از خدای متعال، هم برای خودمون جنبه یادآوری دارد.
آره، و این یادآوری خیلی مهمه. خیلی خوب، برای مشارکت در قربانی اول ما همه دوستان و عزیزان ما دعوتند و ممنون و متشکرم از همه اونهایی که تا به حال هم لطفشون شامل حال برنامه شده و هم با مشارکتشون به شکوه این قرار جمعی افزودن و حتما دعای خیر خانواده های نیازمند و عزتمند و آبرومند شامل حال اونها و زندگیشون خواهد شد. به کانال ما میتونید مراجعه بکنید، به زیرنویس ها دقت بکنید، یا اگر به هر دلیلی موفق نشدید میتونید عدد 14 رو به 20303 پیامک بکنید، نحوه مشارکت برای شما ارسال خواهد شد. آیات رو بشنویم. عزیزانم امروز صفحه 25 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه بقره. به اتفاق بشنویم در لحظات و دقایق پایانی. انشاءالله با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسنات. حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وصل على ابوالحسن علی ابن موسی رضا و چهارشنبه هایی که دلمون پر میکشه برای صحن و سرای حضرت رضا و خوش به حال اونهایی که مشهدن ظاهرن مجاورن و حتما سلام رسان ما باشند و برای مخاطبان خوب ما دعا بکنند. وقت در اختیار شماست، حسن ختام فرمایشاتون بشه.
بله، پس اینجوری شد که حضرت فرمودن گردنه های صعب العبور در پیش داری، بنابراین سعی کن از این دنیا استفاده کنی، اون عالم رو تو این دنیا آماده کن که بر نمیگردی. با چی اون عالم آباد می شود و آماده می شود برای اینکه ما فرود بیایم اونجا با راحتی؟ با سبکباری، با عمل صالح انجام دادن. عمل صالح هم دامنش
وسیع
کرده هست. و خدای متعال فرمود ولو ترا اذ وقفوا علی النار، وقتی که جهنمی ها رو در لبه جهنم نگه می دارن میگن یا لیتنا نرد، و بازم آرزو میکنم یه کاش برگردانده بشویم. ولا نکذب به آیات ربنا، دیگه تکذیب نکنیم آیه های پروردگانمون را، و نکون من المؤمنین، و از مؤمنان باشیم. بل بدا لهم ما کانوا یخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. خدای متعال میفرماید اگه اینا رو برگردونن دوباره همین کارو خواهند کرد. به چه استدلالی خدای متعال میفرماید اگه برگردن دوباره همین کارو خواهند کرد؟ برای که 70 سال از خواب بلند
نشدن.
نه، از خواب بلند شدن ولی از خواب غفلت بلند
نشدن
و از فرصت استفاده نکردن. کسی 70 سال این اتفاقا براش افتاده استفاده نکرده، بعدم استفاده نخواهد کرد. مشکل اینا چیه؟ فرمود وقالو انهی الا حیاتون الدنیا، میگن زندگی فقط همینه، بعدش زندگی خبری نیست و ما نحنو به مبعوثین. به هر حال توصیه من این است به خودم که گاهی خلوت کنیم، فکر کنیم اگه الان بمیریم از ما چه چیزایی باقی میمونه، بعد ببینیم از اینها تا حالا استفاده کردیم برای ما ترکمون یا نه. حالا اگه کسی باقی داره، ماشینی داره، بدنمون، همین بدنمون، از دستمون، از فکرمون، از هوشمون، از زبانمون، از چشممون، از آبرومون، هر آنچه که داریم، از کتابامون، از منزلمون، یعنی باید این کلیه دارایی ها رو در نظر بگیریم. حتی دوستامون، بالاخره اعتبار داریم دیگه پیش هم دیگه.
بله.
این از اینا هم باید استفاده کنیم. یعنی دوستان ما موجودی ما هستن، خانواده ما موجودی ما هستن، فرزندان ما موجودی ما هستن، هوش و استعداد، هر چی که داریم همه رو احصا کنیم، از خودمون سوال کنیم تا حالا از اینا استفاده کردیم برای آخرت یا نه.
بسیار عالی آقا، خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی ممنونم از نگاه پرمهرتون. فردا انشاءالله با حضور آقای عاملی خدمتتون خواهیم رسید. دعوت میکنم که مثل همیشه همراه ما باشید. آقا دعا بفرمایید، انشاءالله خداحافظ.
خدایا فرج امام زمان رو نزدیک بگردان.
الهی آمین.
زندگی ما رو امام زمان پسند قرار بده.
الهی آمین.
شر توطئه های ظالمان مستکبران به خودشون برگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون و متشکرم. بنده شاه خراسانم که لطفش دائم است، ورنه لطف شیخ و زاهد گاه هست و گاه نیست. در پناه رأفت و مهربانی حضرت رضا باشید تا سلام دوباره. متشکرم از شما، سلامت باشید.
اللهم صل على علی ابن موسى رضا المرتضى
الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.